7:59 دقیقه صبح که همین الان شد ساعت 8 صبح هست در تهران و ما وارد بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. مثل هر روز میدونی که در آغاز بخش سوم هم نگاهی میکنیم دوباره به آخرین خبرها و مهمترین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
مجلس شورای اسلامی به 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد داد. از 18 وزیر پیشنهادی 3 تن رأی اعتماد نگرفتند. محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت آموزش عالی و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان وزرایی بودند که موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده علی اکبر صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شده است. علی اکبر صالحی که پیشتر وزیر امور خارجه ایران بود در ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت. علی اکبر صالحی مدرک دکترای مهندسی هسته‌ای دارد و در دانشگاه MIT آمریکا تحصیل کرده است. گروهی که خود را عامل بمب‌گذاری روز پنجشنبه بیروت معرفی کرده است میگوید لبنانی‌ها برای اینکه آسیب نبینند باید از مناطق تحت نفوذ ایران در این کشور دور شوند. به گزارش رویترز، گروه موسوم به گردان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که منتشر کرده با پذیرش مسئولیت بمب‌گذاری عصر پنجشنبه در زاهیه منطقه تحت کنترل حزب الله حسن نصرالله دبیرکل حزب الله را عامل ایران و اسرائیل خوانده است. مردان مسلح حاضر در این پیام ویدیویی همچنین تهدید به انجام حملات بیشتر کردند. این در حالی است که وزیر کشور لبنان دست انتقام را به سوی اسرائیل دراز کرده است. آخرین گزارش آکیس انفجار بمب در بیروت 20 کشته و 226 مجروح بر جای گذاشته و شورای امنیت سازمان ملل نیز این انفجار را محکوم کرده است. شورای امنیت همچنین 5 شنبه شب در نشست فوق‌العاده خود طرف‌های بحران مصر را به حداکثر خیشتنداری دعوت کرد. به گزارش رویترز، ماریا کریستینا پرسوال، نماینده آرژانتین در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، پس از پایان این نشست گفت 15 عضو شورای امنیت خواستار آشتی ملی در مصر شده‌اند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا پس از کشته شدن بیش از 600 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه مصر خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. در همین ارتباط عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انتقادات بین‌المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور را رد کرده است. به گزارش رویترز عدلی منصور روز پنج شنبه در بیانیه‌ای گفت این انتقادات مبتنی بر واقعیت نیست و می تواند باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنج شنبه با محکوم کردن رخدادهای مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از لغو رزمایش نظامی مشترک با این کشور خبر داد. از سوی دیگر اخوان المسلمین از طرفدارانش خواسته است امروز جمعه نیز بار دیگر در خیابان‌ها حاضر شوند و تظاهرات کنند. و خبر آخر این که سپاه پاسداران ایران در آب‌های خلیج فارس یک نفتکش هندی را که از عراق راهی هند بوده توقیف کرده است. دلیل توقیف این کشتی آلوده کردن آب‌های خلیج فارس با نفت انبارهای آن عنوان شده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم، امروز در 3 بخش خبری با ما همراه بود با خبرها از ایران و جهان. همونطور که در خبرها هم از آغاز این برنامه تا به حال شنیدید، از میان 18 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی، جعفر میلی منفرد، محمد علی نجفی و مسعود سلطانی فر وزرایی بودند که نتوانستند رأی اعتماد را کسب کنند. در میان بحث بر سر صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، آقای میلی منفرد یکی از نمایندگان او را از حامیان علی افشاری از اعضای وقت انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر خواند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا از او پرسیده که چه شد که مجلس به این ستن از جمله وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد نداد.
خب از ابتدا هم معلوم بود که مجلس خیلی نظر موافق با همه اعضای کابینه آقای روحانی نداره. جناح فراکسیون اقلیت یا اصولگرایان تندرو از همون ابتدا بنا داشتن خب به وزاره بیشتر رأی ندادن، اونها بین 5 تا 6 وزیر رو به خط قرمز خودشون قرار داده بودن، اما جناح فراکسیون اکثریت اصولگرایان میانه رو بودن، خب اونها از ابتدا تصمیمی نداشتن سر رأی ندن برخی از وزرا. ولی آنچه که در صحن مجلس رخ داد خصوص در روزهای آخر و نوع دفاعی که آقای میلی منفرد، آقای نجفی داشتن و حالا تا حدودی آقای انصاری باعث شد که حال این حصه رأی اعتماد رو نگرد. خصوصیت خوب اصلی برمیگشت که اونها انتظاراتی رو که جناح سرگرایان داشتن از مرزبندی با جنبش سبز با آقای منفرد سروبی اون برآورده نشد و بنابراین اونها رأی اعتماد
دادن. در جلسه یه روز پنجشنبه در بررسی صلاحیت آقای میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم، آقای دهقان از مخالفان در مورد شما آقای افشاری چنین گفت:
در بین دفاتر تحکیم وحدت افراطی ترین و تندروترین دفتر تحکیم انجمن اون زمان امیرکبیر بود. آقای دکتر میلی منفرد علنا و رسما از اون انجمن حمایت می‌کردند. آقای دکتر میلی منفرد آقای علی افشاری رو میشناسن. آقای علی افشاری دبیر اون انجمن بود. آقای علی افشاری و انجمن اون زمان و برخی عناصر تندرو اون زمان مورد حمایت آقای دکتر میلی منفرد بودن.
به نظر شما چرا آقای دهقان پای شما رو در بررسی صلاحیت آقای میلی منفرد به میدون کشید؟
ببینید اتهام آقای دهقان کاملا غلط هست. ایشون قیاس و نفس کرده. ایشون در اون ایام یا قبل از اون اوایل دوم خرداد در مجموعه بسیج دانشجویی فعال بود. اونها یک سازمان شبه نظامی بودن و کاملا بر اساس سلسله مراتبی فرامین مقامات موافق و انجام میدادن. فکر میکردن در این طرف هم این گونه است و همون برخوردهای قیم معاونی که با اونها میشه در جنبش دانشجویی و انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت هم همینطور عمل میشه، ولی این گونه نبود. ما مشی مستقل خودمون رو داشتیم. آقای میلی منفرد حالا با اثر آقای دکتر معین و مجموعه وزارت علومیش نقشی در تحولات انجمنها و موضع‌گیری هاشون نداشتن. پیش از اینکه اونها به این مسئولیت گمارده بشن تحولات در دفتر تحکیم وحدت آغاز شده بود و کاملا برعکس هست. یعنی مجموعه عملکرد دولت معین به خصوص در دور اول ریاست جمهوری خاتمی تحت تأثیر تحولات در جنبش دانشجویی قرار گرفته بود. یه شابط خاصی بین بنده و آقای میلی منفرد نبود. منتها اونها روی جوسازی که میخواستن راه بندازن علیه آقای منفرد فکر میکردن با این انتصاب و طرح اسم بنده میتونن و صورت کنه وزیر شدن آقای منفرد بشن. و همچنین بخشی از دلایلی که آقای دهقان من را آورده برمیگرده به مقابله که ما در دوران فعالیت دانشجویی با هم داشتیم. طبیعتاً من در مقابل تلاش‌های اونها که می‌خواستن یک فضای تک صدایی رو در دانشگاه‌ها ایجاد بکنن ایستاده بودم و همراه با دیگر نسل همدوره خودم و فعالان دانشجویی خب فضای متفاوتی رو ایجاد کردیم و باعث شد که بسیج‌های دانشجویی به حاشیه برن و از این منظر هستش که خب من انتظار داشتم من این حمله صورت بگیره. این نکته را هم اشاره بکنم، یه شایعه را آقای دهقان مطرح کرده بودن که من در تمام دوران تحصیلاتم در چه مقطع کارشناسی و چه مقطع کارشناسی ارشد کارنامه آموزشی و تحصیلیم روشن هست، سابقا معلوم هست، من یک درس هم نیفتادم چه برسه به اینکه مشروط بشم و در مجموعه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هم فردی وجود نداشت که سابقه نقطه مشروطی داشته باشه. ایشون که الان مدرک که دکترا و دانشگاه گرفته باید بهتر بدونه که رسیدگی به تخلفات آموزشی و تحصیلی کار کمیته انضباطی نبود، بلکه معاونت های آموزشی و اداره های آموزش دانشگاه رسیدگی می کردن. این به هر حال عمده دروغ پردازی هایی که صورت گرفت فقط برای این بود که هزینه رأی اعتماد دادن به آقای منفرد رو بالا ببره.
آقای افشاری، به وضعیت کلی دولت آقای روحانی بازگردیم. برآورده کلی شما از رأی اعتمادی که امروز مجلس به 15 تن از وزرای دولت آقای روحانی داد چه هست؟
حال مجلس اکثریتش با دولت روحانی همراهی کرد، در این حال محدودیت‌هایی رو هم جلوی روحانی گذاشت و این نشون میده که اون اعتدالی که مد نظر آقای روحانی هست به سادگی قابل اجرا نیست و دولت به حال فضای راحتی رو پیش رو نداره. اما خب در این حال در بخش‌های اقتصادی دفعش رو باز گذاشتن و در بخش‌های سیاسی بستن.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مشت. اما در خبرها هم شنیدید که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش هندی را که حامل نفت عراق در آبهای خلیج فارس بوده توقیف کردند. گزارشی بشنویم از حسین قویمی.
روزنامه تایمز هند روز پنجشنبه با استناد به یک منبع آگاه نام نفتکش توقیف شده را امتی دشانتی معرفی کرده و گزارش داده است که مقصد نفتکش یاد شده هند بوده است. این منبع که نامی از وی برده نشده گفته است که نفتکش یاد شده عصر روز چهارشنبه در آبهای بین المللی توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف و مجبور به حرکت به سمت بندر عباس شده است. بر اساس این گزارش سپاه پاسداران گفته که نفتکش هندی به خاطر آلوده کردن آبهای خلیج فارس توقیف شده، اما منبع هندی به این روزنامه گفته است که استدلال ایران چندان منطقی به نظر نمی رسد. با این حال خبرگزاری فارس طی گزارشی از قول نیما پورنگ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان محیط زیست از نشت نفتی کشتی هندی به خلیج فارس خبر داد و گفت این کشتی در حال حاضر در سواحل استان خوزستان در خرموسا متوقف شده و توسط کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در حال بازرسی است. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان محیط زیست افزود که تانکر یاد شده بخشی از نفت خود را حدود 30 مایلی شرق جزیره لاوان تخلیه کرده است که این امر موجب بروز لکه نفتی به طول حدود 10 مایل شده است. وی افزود این نفتکش از سوی کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در حال بازرسی است تا در صورت اثبات جرم تدابیر مقتضی در راستای اخذ جریمه اتخاذ شود. اما روزنامه تایمز هند می نویسد که احتمالاً انگیزه سپاه برای توقیف نفتکش یاد شده قدرت نمایی و خاطر نشان کردن قدرت کنترل تردد نفتکش ها توسط ایران در خلیج فارس است. هند طی 4 ماه گذشته واردات نفت از ایران را بیش از 40% نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گزارش ها می گویند که عده‌ای از پناهجویان ایرانی و افغان که به تازگی خود را با قایق به استرالیا رساندند دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان هم اکنون در جزیره کریسمس واقع در جنوب شرقی آسیا در جنوب جزیره جاوه در اقیانوس هند نگهداری می شوند. دولت استرالیا بر اساس قانون تازه‌ای قصد دارد پناهجویانی که پس از 19 ژوئیه به صورت غیرقانونی به این کشور پناه بردند را به جزیره گینه نو اعزام کند. پناهجویان اما خواستار اقامت در استرالیا هستند و برای جلوگیری از اعزام خود و جلب توجه جامعه جهانی دست به اعتصاب غذا زدند. دنیس آژیری گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در جزایر کریسمس همچنان ادامه دارد. اعتصابی که در اعتراض به تصمیم دولت استرالیا برای انتقال این پناهجویان به جزایر پاپوا گینینو و ناورو صورت گرفته است. به گفته پدر یکی از پناهجویانی که 3 روز است که در کمپ بلووان جزایر کریسمس اعتصاب قضا کرده است، شمار اعتصاب کنندگان به 150 نفر می رسد. مسیر رسیدن به استرالیا مسیر دشوار و پرهزینه است که پناهجویان ایرانی با اهداف متفاوتی قدم در آن می‌گذارند و برخی از آنها هیچگاه به استرالیا نمی‌رسند. در سالهای گذشته ده‌ها ایرانی که سوار بر قایق‌های فرسوده قاچاقچیان عازم جزایر کریسمس بودند در دریا غرق شدند. حال اما جزایر کریسمس نیز که متعلق به استرالیاست پذیرای این پناهجویان نیست. دولت استرالیا اواخر تیر ماه سال جاری اعلام کرد که از این پس هیچ پناهجویی نمیپذیرد و پناهجویانی که خود را به اراضی استرالیا برسانند به پاپوا گینینو و ناورو جزایری در اقیانوس آرام منتقل میشوند. همین امر اعتراض پناهجویان ایرانی را به همراه داشته است و شماری از این پناهجویان حاضر در جزایر کریسمس در واکنش به این تصمیم دست به اعتصاب غذا زدند. پدر علی محمدی، جوان 23 ساله‌ای که 3 روز از اعتصاب غذای خود را در کمپ بلووان جزایر کریسمس می‌گذراند، می‌گوید پسرش به دلیل اعتقادات مذهبی خود از ایران خارج شد. علی ساکن اهواز بود. او رشته کامپیوتر را تا مقطع کاردانی ادامه داده است و در ایران شغل ثابتی نداشت. به گفته پدرش، سوم تیر ماه سال جاری ایران را به مقصد نهایی استرالیا ترک کرد. ابتدا با هواپیما به کوالالامپور پایتخت مالزی رفت و از آنجا به جاکارتا پایتخت اندونزی پرواز کرد و حدود یک ماه در اندونزی بود.
یک ماهی که در اندونزی بود به وسیله قاچاقبرا تلفنشو گرفته بودن، ازش موبایلشو گرفته بودن، پاسپورتشو گرفته بودن. بعدن که زنگ زد به ما گفت کنم یه جایی مثل روستا باشه، یه جایی مثل دهات باشه برای ما رو نگه می‌دارن در حالت قرنطینه که به قول خودشون لو نرن، خود قاچاقچی ها لو نرن.
پس از آن علی به همراه سایر پناهجویان به قصد استرالیا سوار بر قایق شد.
بعدش اینا رو سوار قایقی کردن که به قول خودش میگفت اصلا ما مرگ رو به چش دیدیم. 3 روز 4 روز اینا رو دریا بودن، روی اقیانوس بودن، قایقای خیلی فرسوده، خطرناک.
میپرسم چرا علی اصلا استرالیا رو به عنوان مقصد انتخاب کرد؟
من باش اتفاقا اون موقع صحبت میکردم، میگفتم چرا استرالیا؟ میگفت هیچ جای دنیا اندازه استرالیا به پناهجو به ماها خدمات نمیده، راحت اقامت نمیده. اروپا، سوئد، نمیدونم جای دیگه مطرح بود. اونجاها گفت وضع اقتصادیشون خوب نیست، نمیتونن برسن، به خاطر وضع اقتصادی بعدشون پناهجوها رد میکنن. ولی اونجا اینجور نیست. اطلاعاتی که داشت در همین حد بود. همچنین که رسید اونجا اولین تلفنی که زد گفت تو رو خدا فقط هر کی رو میبینی بگو که با قایق یا اصلا طرف استرالیا نیاد، ما مرگ رو به چشمون دیدیم، خیلی خطرناکه.
این سفر تا حال برای علی 28 میلیون تومان هزینه بر جای گذاشته است. اکنون حدود 20 روز است که علی به جزایر کریسمس رسیده است و نحوه استقبال از او چیزی نبود که انتظارش را داشت.
چند روز تو قرنطینه بودن. از اون روزی که از قرنطینه اومدم تا الان اصلا پرونده‌شون رو نگاه نکردم. فقط یه سری فرم پر کردن. فرما به این من چیز بوده که بازداشت استرالیا. اصلا نپرسیدن از پسر من که تو برای چی اومدی؟ به خاطر چی جونت تو خطر انداختی تا اینجا اومدی؟ الان هم اومدن گفتن شما چون بعد از 19 جولای وارد شدید دیگه ما شما رو پذیرش نمی کنیم، میفرستیم گینه اینو.
تصمیم استرالیا برای اعزام پناهجویان حاضر در استرالیا به جزایر پاپوا گینه نو و ناورو 28 تیر اجرایی شده است و علی 4 مرداد ماه یک هفته پس از اجرایی شدن این تصمیم وارد خاک استرالیا شده است. علی روز پنجشنبه 24 مرداد ماه نیز با پدرش تماس گرفته است.
امروز روز سوم اعتصاب قضاست. حالم زیاد بد نیست. اینجا همه با همیم. همه با هم اعتصاب قضا کردیم. و به هیچ وجه من نمیتونم برگردم به ایران. گینه هم نمیخوام برم. اگه قرار به مرگ باشه ما همه قسم خوردیم همینجا بمیریم.
و درخواستشان چیست؟
درخواستشون اینه که میگن ما بی اطلاع بودیم. ما قربانیم. دولت استرالیا اگر میخواد جلو روند پناهجوها رو بگیره، چرا ما رو داره مجازات میکنه؟
روزنامه بریتانیایی گاردین اواخر تیر ماه سال جاری گزارش کرد که 1/3 افرادی که از طریق قایق خود را به استرالیا می‌رسانند ایرانی هستند. به گفته این روزنامه از ابتدای سال 2013 تا اواخر تیر ماه، یعنی تقریباً 7 ماه، حدود 15600 پناهجو وارد استرالیا شده اند که بیش از 5500 تن آنان ایرانی بودند.
باز می‌گردیم به ایران. سازمان پزشکی قانونی می‌گوید که در سراسر دهه 80 خورشیدی 240,000 ایرانی در تصادف‌های رانندگی جان خود را از دست دادند. این در شرایطی است که تعداد جان باختگان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران حدود 220,000 تن اعلام شده است. ایران یکی از کشورهایی است که در آن هر ساله بسیاری از شهروندان جان خود را به دلیل سوانح رانندگی در جاده ها از دست می دهند. آبتین صدر و گزارشی با همین موضوع.
سازمان پزشک قانونی ایران در تازه ترین آمار خود اعلام کرده که در دهه 80 خورشیدی بیش از 240,000 تن در تصادف‌های رانندگی جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار، تعداد کشته شدگان تصادف‌های رانندگی دهه 80 ایران با تعداد کشته شدگان در جنگ 8 ساله ایران و عراق تقریباً برابری می‌کند. سازمان پزشکی قانونی در بررسی آماری قربانیان حوادث رانندگی دهه 80 اعلام کرده که بیشترین کشته‌ها مربوط به سال 84 و کمترین قربانیان حوادث جاده‌ای مربوط به سال 80 هستند. همچنین آمار کشته‌ها از سال 80 تا 84 روند افزایشی داشت و از آن پس به طور میانگین میزان کشته شدگان سوانح رانندگی ایران در یک سال حدود 23 هزار تن است. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، کشته شده‌های حوادث رانندگی در کشور همسایه ایران ترکیه با جمعیت تقریباً یکسان حدود 11 هزار تن در سال است. همکنون و به گفته پلیس ایران حدود 14 میلیون خودرو در ایران در حال تردد است و بیشترین تصادف‌های منجر به مرگ در دهه 80 در استان‌های تهران و خراسان رخ داده. در هر 20 دقیقه یک تن در جاده‌های ایران جان خود را از دست می‌دهد و در هر 2 دقیقه یک ایرانی به مصدومیت شدید یا ناتوانی جسمی دچار می‌شود. بر اساس آمار سازمان‌های جهانی میزان تلفات تصادف‌های رانندگی در ایران 20 برابر ژاپن و بسیاری از کشورهای پیشرفته و 2 برابر ترکیه است. به ازای هر یک تن در آمریکا یک خودرو، در اروپا به ازای هر 1.5 نفر یک خودرو و در ایران به ازای هر 5 تن یک خودرو وجود دارد.
خانم طاهره از فردیس همراه این برنامه هستند. برای ما نوشتن شکی نیست که آقای روحانی و وزیران منتخب ایشون از افراد باسواد و روشنفکر هستند، ولی تا وقتی که تحت فرمان ولایت فقیه هستند امیدی به بهبود اوضاع کشور نیست از نگاه خانم طاهره از فردیست. آقای مهدی از یزد نوشتند که تا زمانی که تحولات منطقه است و این تحولات به طرف جنگ سوم جهانی پیش می رود و حمایت همه جانبه ایران از فلسطین و سوریه ادامه دارد و آقای روحانی و حکومت و مسئولان نظام از نابودی اسرائیل صحبت می کنند، سیاست داخلی از نظر ایشون مهم نیست. سپاسگزارم که با ما همراه هستید همچنان تا پایان صبحانه با خبر. موسکو نسبت به حل هرچه سریع‌تر مسائل مرتبط با دریای خزر ابراز علاقمندی کرده. به گفته رئیس جمهوری روسیه، منافع این کشور ایجاب می‌کند که دریای خزر منطقه صلح و همکاری باشد. در این حال روسیه همچنان مصمم است توان نظامی خود در دریای خزر و مناطق ساحلی را تقویت کند و با این هدف رزمایش‌های جدید برگزار می‌کند. بشنویم جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین میگوید که مسائل مرتبط با دریای خزر متعددند، اما روسیه امیدوار است با تلاش‌های دست جمعی تمام کشورهای ساحلی این مسائل هرچه سریع‌تر حل و فصل شود. او که سه‌شنبه در باکو با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان پیرامون اوضاع دریای خزر رایزنی می‌کرد گفت:
здесь ещё много, очень много нерешённых проблем. Они касаются вопросов безопасности, делимитации границы, это касается сохранения.
هنوز مشکلات حل نشده بسیاری وجود دارد که عبارت از مسائل امنیتی، عدم تعیین حدود، لزوم حفظ تنوع محیط زیستی و سایر موارد. ما جدن علاقمندیم این مسائل با توجه به منافع تمام کشورهای ساحلی حل شود.
به نوشته رسانه‌های روسی، برنامه کرملین این بود که پوتین با محوریت حل مسائل خزر به این منطقه سفر کند و پیش از میزبانی اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی بتواند اطلاعات دست اول از موازهشان به دست آورد. به نوشته روزنامه کمرسانت، رئیس جمهور روسیه قرار بود در باکو نه تنها به همتای آذریش که به رئیس جمهور قزاقستان نیز دیدار کند و سپس سوار بر ناو موشک‌انداز داغستان که همزمان با سفر پوتین به باکو در این بندر پهلو گرفته بود عازم بندر انزلی شود و در آنجا با رئیس جمهور جدید ایران دیدار و گفتگو کند. الکسی ولاسف، کارشناس مسائل خزر، از اینکه این برنامه بلند پروازانه تحقق نیافته ابراز تأسف میکند.
Сюжеты, связанные с будущим Каспийского региона, не только с точки зрения трубопроводов, не только с точки зрения.
Не توانست فرصتی باشد تا تمام مسائل در رابطه با آینده خزر نه تنها احداث خطوط لوله انتقال گاز و یا همکاری‌ها در حوزه انرژی، بلکه وضعیت حقوقی این دریا مورد بررسی قرار گیرد. در ایران رئیس جمهور جدید روی کار آمده و این امید وجود دارد که او بتواند به مذاکرات پیرامون مسائل حقوقی این دریا روح تازه بدهد.
همزمان با سفر رئیس جمهور روسیه به منطقه، وزارت دفاع این کشور مجددا از برنامه تقویت نیروهای خود در حوزه خزر خبر داد. در روزهای گذشته ناوگان دریای خزر روسیه به دو ناوچه موشک‌انداز جدید مجهز شد و طبق برنامه اعلام شده از سوی حوزه نظامی جنوب روسیه در آینده نزدیک یک ناو موشک‌انداز دیگر و چند شناور آبی خاکی ویژه انتقال تفنگداران دریایی نیز به این ناوگان می‌پیوندد. در ادامه این تلاش‌ها نیز روسیه پنجشنبه رزمایش جدید در دریای خزر آغاز کرد که هدف آن تمرین محاصره و حمله موشکی به دشمنان فرضی که در جزیره های دریای خزر پایگاه زدند اعلام شد. همچنین حدود 20 واحد از سیستم های دفاع هوایی کشورهای مشترک المنافع در دلتای ولگا و شمال خزر مستقر شدند. تا در رزمایش مشترک که تا 21 شهریور ادامه خواهد داشت، تمرین های برای هماهنگی تلاش ها به منظور خونسا کردن تهدیدهای هوایی احتمالی از سوی همسایگان جنوبی انجام دهند. در سال 1374 روسیه با چند کشور از جماهیر شوروی سابق توافق کردند شبکه دفاع هوایی یک پارچه برای حفاظت از حریم خود ایجاد کنند. فیلکس تنیفسکی رئیس واحد قفقاز در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع ریشه تمام مشکلات خزر به اعتمادی متقابل کشورهای ساحلی می داند.
مناگی وپروسی و ریشنی کتورخ زاینتیرسوان روسیه، نو نپریمیر وپروسی بزاپاسنست پاکا نید
دگواری از مسائل که موسکو علاقمند به حل آنهاست، از جمله در عرصه امنیتی، تا پیش از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر میسر نخواهد بود. پنج کشور به جای اینکه تلاش‌های خود را بر حل مسائل حقوقی متمرکز کنند، مشغول ارتقای توانایی نظامیشان هستند. آنها بدون در نظر گرفتن منافع جمعی در پی دستیابی به بیشترین منابع در این حوزه هستند.
کشورهای حوزه خزر تا کنون 3 اجلاس سران و 32 نشست کارگروه ویژه کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را برگزار کردند، اما نتوانستند به توافق همه جانبه برسند.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هشت و 26 دقیقه صبح هست. شما از هفت صبح روز جمعه که امروز باشه با ما همراهی کردید در این صبحانه با خبر و میدونید که الان دقایق پایانی صبحانه با خبر رو پیش رو داریم. اجازه بدید که بریم با هم در این دقایق پایانی کمی موسیقی بشنویم. کلام بند یا گروه کلام، گروهی است که یکی از کارهاشون رو برای شما در نظر گرفتیم. کار زیبایی است، یک نوع جاز ایرانی با نام پل هوایی. با هم بشنویم.
ماشینا پشت چراغا، آدمام بین اونا، توی دود فول میزنن رو آسفالت خیابونا، بارونم نم نم و آروم میریزه رو سقف پل، میچکه رو سر مردم، چترا باز میشن مثل گل. روی یک پل هوایی انگار آروم توی خواب، تو رو میبینم زیر پل تا ته زانو توی آب. فصل پاییز سرد و تاره، جلو چشمامو نمیبینم، روی پل تاریک و سرده، روی پله ها میشینم، تا
تک و تنها با چراغا.
8:29 دقیقه صبح هست در ایران. این دقایق پایانی صبحانه با خبر هست. تا کمتر از یک دقیقه دیگر این برنامه ویژه صبحگاه در روز جمعه هم به پایان میرسه. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه. من فهیمه خضری هستم، از همراهی شما سپاسگزارم و امیدوارم که فرصت دیگری باشه تا با یک صبحانه با خبر دیگر در کنار شما باشم. خدا نگهدار. Thank you.